شکر احمد شور، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی جلسات علنی خود را در مورد نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی فردا آغاز میکند. تحولات اخیر در اوکراین و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
روند رسیدگی به شکایات درباره انتخابات شوراهای ولایتی سر از فردا آغاز می شود. یک گروه شورشی در منطقه نارام وزیرستان شمالی پاکستان یک توافقنامه صلح با حکومت را باطل اعلان کرد و حکومت اوکراین می گوید برای برقرار ساختن نظم و آرامش عملیات نظامی در مناطق جدایی طلب شرق این کشور ادامه می یابند. تفصیل خبرها. مقامات میگویند روند رسیدگی به شکایات درباره انتخابات شوراهای ولایتی سر از فردا آغاز می شود. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان گفته است جلسات رسیدگی به این شکایت‌ها به طور علنی برگزار خواهند شد. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون:
با توجه به میزان و گستردگی شکایات، ما حدس ما بر این است که تغییرات در نتیجه نهایی ابتدایی که اعلام شده خواهد آمد. ما مطابق تقسیم اوقات که اعلام کردیم، کوشش ما بر این است که الی تاریخ 22 جوزا بتانیم دیگه به شکایات ها را نهایی بسازیم. و در او زمانی که از طرف کمیسیون قبلا اعلام شده بود، ختم از این موضوع ممکن نیست.
انتخابات شوراهای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 16 ماه حمل برگزار شده بود. در ادامه مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، اشرف غنی احمدزی امروز با هزاران نفر در ولایت هرات دیدار کرد. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش داد که آقای احمدزی در این گردهمایی گفت در صورت پیروزیش در انتخابات، اقتصاد افغانستان را تقویت بخشیده و این کشور را به کشور صادراتی مبدل خواهد ساخت. از سوی دیگر، به سلسله اعلام حمایت از کاندیدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، اقوام پکتیا امروز حمایتشان را از عبدالله اعلان کردند. امان الله خان زدران، نماینده اقوام پکتیا در گردهمایی امروز در کابل، همزمان با اعلان حمایت از عبدالله از این نامزد ریاست جمهوری خواست در صورت پیروزیش سال پایدار را در کشور تامین کند. و خبر آخر داخلی که دور فاینال مسابقات والیبال اقوام کوچی امروز در کابل برگزار شد. در این بازی تیم پکتیاکوت توانست افغان ملی را شکست دهد و قهرمان شود. مسئولین برگزاری این مسابقات میگویند که این مسابقات از 3 هفته به این سو میان 22 تیم از اقوام کوچی برگزار شده بود. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید این مسابقات را نظارت کردند و بهترین بازیکنان آن را به تیم ملی معرفی خواهند کرد. یک گروه شورشی در منطقه نارام وزیرستان شمالی یک توافقنامه صلح با حکومت را باطل اعلان کرد. این گروه امروز با نشر برگه های تبلیغاتی گفت حکومت این پیمان صلح را شکسته و عملیات نظامی را بر ضد طالبان در وزیرستان شمالی طراحی کرده است. در این اوراق تبلیغاتی از مردم خواسته شده تا 10 ماه جون منطقه را ترک کنند. در این اوراق همچنان به مردم گفته شده که به کمپ های تحت اداره حکومت پناه نبرند و به سوی سرحد افغانستان بروند. پلیس پاکستان میگوید 4 مرد را در رابطه به قضیه سنگسار یک زن حامله بازداشت کرده است. فرزانه پروین که 25 سال عمر داشت، 4 روز پیش توسط اعضای خانواده خودش در نزدیک یک محکمه شهر لاهور سنگسار و کشته شد. در میان کسانی که او را سنگسار کردند، پدر و برادرانش نیز بودند. پلیس دیروز کاکا و پسر کاکای پروین را بازداشت کرد. پدر پروین هنگام سنگسار دخترش در محل رویداد بازداشت شد. پلیس میگوید تلاش برای دستگیری برادران و نامزد از بقیه این بانو آغاز شده است. نزدیکان پروین میگویند او برخلاف میل خانواده‌اش با مرد به نام محمد اقبال ازدواج کرده بود. در یک انکشاف دیگر پلیس گفته است که محمد اقبال به اتهام کشتن خانم قبلیش عایشه بیبی در ماه اکتبر سال 2009 بازداشت شده بود. حکومت اوکراین امروز گفت برای برقرار ساختن نظم و آرامش عملیات نظامی را در مناطق جدایی طلب شرق این کشور ادامه می دهد. این در حال است که دومین تیم ناظران بین المللی توسط افراد مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین دستگیر شدند. میخائیل کووال سرپرست وزارت دفاع اوکراین گفته است نیروهای کشورش برخی از مناطق شرق را از حضور شورشیان طرفدار روسیه کاملا تصفیه کردند. یک گروه ناظر سوریه گزارش می‌دهد که در نتیجه حملات هوایی حکومت سوریه بالای شهر حلب نزدیک به 2000 نفر امسال کشته شدند. به گزارش گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در برتانیا است، در این حملات از بمب‌های بیرلی نیز استفاده شده است. و خبر آخر که پلیس اسپانیا 6 مسلمان تندرو را دستگیر کرده که به استخدام و فرستادن جنگجویان به لیبیا و مالی متهمند. وزارت داخلی اسپانیا گفته است این شورشیان نیمه دیشب در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی بازداشت شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه با این گزارش ها شما را همراهی خواهیم کرد. جلسات علنی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد نتایج مقدماتی انتخابات شوراهای ولایتی فردا آغاز می شود. وزرای دفاع ناتو قرار است هفته آینده در مورد افغانستان بحث کنند. سازمان های حقوق بشر و دفاع ژورنالیستان از حکومت پاکستان خواستند که سازمان استخباراتی این کشور را محاکمه نماید. وضعیت در اوکراین و گزارشی از مسابقات تورنمنت تیم‌های والیبال اقوام کوچی که امروز در کابل برگزار شد. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان جلسات علنی رسیدگی به نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی را فردا شنبه در کابل برگزار می‌کند. مقامات این کمیسیون میگویند با توجه به تعداد زیاد شکایات درج شده، بررسی نتایج این شکایات با تغییر تقسیم اوقات قبلی مدت زیادی را در بر میگیرد. به گفته مسئولین این کمیسیون، تا حال حدود 3000 شکایت از سوی کاندیدان شوراهای ولایتی در 6 زون نزد این کمیسیون ثبت شده است. جوبین احمدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گویند با توجه به میزان و گستردگی شکایات درج شده، امکان دارد تغییرات قابل ملاحظه در نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی به وجود آید. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، به روز جمعه در صحبت با رادیو سدی گفت که با توجه به حجم عظیم شکایات، زمان ختم بررسی نتایج از تاریخ 7 به 22 ماه جوزا به تعویق افتاده است.
با توجه به میزان و گستردگی شکایات، ما حدس ما بر این است که تغییرات در نتیجه نهایی ابتدایی که اعلام شده خواهد آمد. ما مطابق تقسیم اوقات که اعلام کردیم، کوشش ما بر این است که الی تاریخ 22 جوزا بتانیم دیگه به شکایات ها را نهایی بسازیم. و در او زمانی که از طرف کمیسیون قبلا اعلان شده بود ختم از این موضوع ممکن نیست.
با گفته آقای محسنی، تا حالا نزدیک به 3000 شکایت نزد این کمیسیون ثبت شده که بیشترین آن مربوط به ولایت قندهار می شود. او می گوید که از این میان 355 شکایت از سوی کاندیدان شوراهای ولایتی این ولایت ثبت گردیده است. این در حالی است که اخیراً شماره از نامزدان شوراهای ولایتی نسبت به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات اعتراض کرده و گفتند که حق آنان تلف شده و در اعلام نتایج تقلب گسترده هم صورت گرفته است. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تمام شکایت ها به گونه دقیق و شفاف بررسی خواهند شد و آنان متحدند تا رای پاک را از ناپاک جدا سازند. آقای محسینی از کاندیدان معترض خواست تا در جلسات علنی بررسی شکایت اشتراک کرده و با ارائه اسناد و شواهد دقیق از حقوقشان دفاع کنند.
ما هم از اونا می خواهیم که چنانچه اسناد و ثبوتی نسبت به تلف شدن حقوقشان داره، لطفاً در روزهایی که به شکایات ولایت مربوطهشان رسیدگی میشه حضور پیدا بکنه و با ارائه اسناد و شواهد خود به اثبات برساند تا تصمیم عادلانه در مورد هر کدام از اونا گرفته شد.
از میان بیش از 2700 کاندید شوراهای ولایتی از سراسر افغانستان، اخیراً 458 تن موفق به راهیابی به شوراهای ولایتی اعلام شدند که از این میان 97 تن آنان را زنان تشکیل داده و 361 تن دیگر مردان هستند. اما این که چه کسانی پس از بررسی این شکایات به شوراهای ولایتی راه خواهند یافت با گذشت زمان معلوم خواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
انتظار می رود وزرای دفاع کشورهای ناتو هفته آینده در مورد افغانستان بحث و تبادل نظر کنند. سخنگوی ناتو گفته است در این جلسه قرار است وزیر دفاع افغانستان با همتایان ناتوش در مورد تلاش ها برای تأمین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معلومات بدهد. این جلسه ناتو چند روز بعد از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما معلومات جدیدی را در مورد حضور قوای آمریکا بعد از سال 2014 در افغانستان اعلان کرد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
قرار است افغانستان از موضوعات عمده مورد بحث در اجلاس هفته آینده وزرای دفاع کشورهای ناتو باشد. افغانستان تایمز چاپ کابل از قول یک سخنگوی ناتو گزارش داده است که در این جلسه بر علاوه آمادگی ها در مورد رهبری بریتانیا در پیمان ناتو روی افغانستان هم صحبت می شود. اووانا لونگسکو سخنگوی ناتو می گوید در این اجلاس ناتو که به تاریخ 3 و 4 ماه جون برگزار می شود، بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان با 28 وزیر دفاع کشورهای عضو ناتو صحبت خواهد کرد. افغانستان تایمز از قول خانم لونگسکو می افزاید آقای محمدی در مورد آمادگی های امنیتی برای دور دوم انتخابات با وزرای دفاع کشورهای ناتو معلومات خواهد داد. بر اساس گزارش وزرای دفاع کشورهای ناتو در این جلسه در مورد ختم ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در پایان امسال در افغانستان بحث و تبادل نظر خواهند کرد. افغانستان تایمز از قول سخنگوی ناتو نوشته است که انتظار می رود متحدین ناتو از اعلان اخیر امریکا در مورد تعهدات ما استقبال نمایند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به روز سه‌شنبه گذشته اعلان کرد که اگر رئیس جمهور آینده افغانستان موافقتنامه امنیتی با واشنگتن را امضا کند، تا آغاز سال 2015 9800 سرباز امریکایی در افغانستان خواهند ماند، ولی اوباما تعهد کرد که تا پایان سال 2016 تمام این نیروها از افغانستان خارج می شوند. آقای اوباما گفت حضور نظامی امریکا در افغانستان فقط در صورت امضای موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن از سوی حکومت جدید در افغانستان ادامه خواهد یافت. اووانا لونگسکو سخنگوی ناتو گفت حمایت از ماموریت دوامدار جامعه جهانی در افغانستان زمان صورت خواهد گرفت که موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن امضا شود و یک چارچوب لازم حقوقی برای آن تهیه گردد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولان بخش آبرسانی در ولایت بدخشان از آغاز کار مرحله دوم پروژه آب آشامیدنی شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت خبر می‌دهند. این پروژه به مصرف 17 میلیون یورو کمک کشور آلمان به اجرا گذاشته می‌شود. خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
کار مرحله دوم پروژه آب آشامیدنی شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان که به هزینه 17 میلیون یورو از سوی کشور آلمان تمویل مالی می شود رسما افتتاح شده است. مسئولان اداره آبرسانی در بدخشان می گویند که با تکمیل کار این پروژه باشندگان 5 ناحیه شهر فیض‌آباد با آب آشامیدنی دسترسی می یابند. محمد سلیم وردک آمر اداره آبرسانی بدخشان به رادیو آزادی گفت که تا حال دو مرحله این پروژه آغاز شده است و بخش های دیگری از این پروژه در حال سپردن به قرارداد است.
پروژه از طرف بانک انکشافی آلمان تمویل میشه. توتال بجت یا بودجه کلی از 17 میلیون یورو است و فعلا بخش دوم پروژه افتتاح شد. بخش اولش بخش ریزروایرها یا ذخایر آب بود که قبلا تقریبا دو هفته پیش افتتاح شد. دو حال بخش دومش بخش پایپای انتقالی و شبکه افتتاح شده. نظر بفرمه که قبلا صورت گرفته این پروژه تا سال 2030 میتونه که بر 1,110,000 نفر نفوس شهر فیض‌آباد آب تهیه بکنه.
مسئول اداره آبرسانی بدخشان میگوید مرحله دومی که تازه افتتاح شده است نلدوانی این شبکه میباشد و قبلا احداث ذخیره‌گاه های این پروژه آغاز شده است.
چاه ها وصل میشه، پمپ استیشن جور میشه، این مسائلش فعلا جور میشه. چند بعد یا ممکن یک مدت بعد دیگه بخش شبکه که به شکل میکری خانه به خانه وصل میشه او هم آغاز شود.
به گفته آقای وردک در مجموع این پروژه دارای 4 بخش عمده می باشد که کار آن در جریان 2 سال تکمیل و مورد استفاده مردم قرار خواهد گرفت. در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان نبود آب آشامیدنی یک مشکل عمده است و گفته می شود که با تکمیل کار این پروژه این مشکل باشندگان فیض آباد مرفوع می شود. باشندگان فیض آباد مرکز ولایت بدخشان هم از آغاز کار مرحله دوم این پروژه به گرمی استقبال می کنند و می گویند که با تکمیل این پروژه نیازمندی بزرگ مردم مرفوع می شود.
کمبود آب آشامیدنی یکی از مشکلات عمده ما مردم بود و فعلا ما شنیدیم که با کمک کشور آلمان یک برنامه بزرگ آب آشامیدنی به مردم روی دست گرفته شده و ما خیلی خوشحال هستیم. ما از آغاز کار این پروژه در فیض آباد استقبال میکنیم.
در حال حاضر آب آشامیدنی شهر فیض آباد از طریق های مختلف تامین می شود، اما کمبود آب آشامیدنی در این شهر یک مشکل جدی است و در برخی مناطق مردم از نقاط دور آب آشامیدنی شان را می آورند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سازمان عفو بین الملل و یا سایر نهادهای معتبر بین المللی که در زمینه دفاع از حقوق بشر و مسئولیت ژورنالیستان فعالیت دارند، در یک نامه سرگشاده به صدر اعظم پاکستان در مورد حملات بر ژورنالیستان در آن کشور ابراز نگرانی کرده، خواستار محاکمه اداره استخباراتی ISI شدند. از سال 2008 میلادی به این سو ده‌ها خبرنگار در پاکستان کشته شدند و در برخی موارد ادعا می‌شود که اداره استخباراتی ISI پاکستان در سازماندهی این حملات نقش داشته است. آره، شما این با جزئیات بیشتر.
3 سال قبل خبرنگار پاکستانی سلیم شهزاد در فاصله کوتاه از منزلش در شهر اسلام آباد اختطاف شد و چند روز بعد در حالی که جسدش مملو از آثار شکنجه بود یافت شد. در آستانه 30 سالگرد کشته شدن سلیم شهزاد، در نامه سرگشاده‌ای که از جانب رؤسای نهاد امنیستی انترنشنل، نهاد حفاظت از ژورنالیستان، فریدم هاوس امریکا، ارتیکل 19 بریتانیا، سازمان دیدبان حقوق بشر، انترنشنل نیوز سیفتی اینستیتوت، انترنیوز، ائتلاف مسئولیت مطبوعات پاکستان، خبرنگاران بدون سرحد و انجمن بین المللی قلم امضا و برای نواز شریف صدر اعظم پاکستان ارسال شده است، آنها خواستار آن شدند تا نواز شریف وعده های ماه مارچش را در زمینه ختم معافیت مجازات افراد و گروه های عملی کند که خبرنگاران را تهدید و اختطاف نموده مورد حمله قرار داده و به قتل می رسانند. در این نامه مشترک سازمان عفو بین الملل و سایر نهادهای معتبر بین المللی که در زمینه دفاع از حقوق بشر و مسئولیت ژورنالیستان فعالیت دارند گفته شده است که بر اساس تجارب بین المللی این نهادها، پاکستان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای ژورنالیستان محسوب می شود و ده‌ها ژورنالیست در پاکستان به ارتباط کارشان کشته شده اند. از سال 2008 میلادی به این سو 34 خبرنگار در پاکستان کشته شدند و در برخی موارد ادعا می شود که اداره استخباراتی ISI پاکستان در سازماندهی این عملات نقش داشته است. در این نامه خطاب به نواز شریف گفته شده است: از زمان به قدرت رسیدن شما در ماه جون سال 2013 میلادی تا اکنون حداقل 8 ژورنالیست در پاکستان کشته شدند. در نامه سازمان عفو بین الملل و سایر نهادهای معتبر بین المللی دفاع از حقوق بشر و مسئولیت ژورنالیستان از نواز شریف خواسته شده است تا گامهای مشخصی را بردارد که در این نامه توضیح شده است. آنها تأکید کردند تا در مورد اختطاف و قتل ژورنالیست پاکستانی سلیم شهزاد تحقیقات دوباره آغاز شود. در آستانه 30 سالگرد قتل سلیم شهزاد، سازمان عفو بین الملل و 9 سازمان دیگر بین المللی حقوق بشر از مقامات پاکستان خواستند تا تحقیقات را در مورد ادعای موجود در زمینه دخالت اداره استخباراتی ISI آن کشور در سازماندهی عملات بر ژورنالیستان مورد بررسی قرار دهند. ماه گذشته در شهر کراچی ژورنالیست پاکستانی حمید میر از یک سوی قصد جان به سلامت برد. حمید میر نیز اداره استخباراتی ISI پاکستان را متهم به این عمله کرده است. نهادهای حقوق بشر میگویند تهدید ژورنالیستان در پاکستان همچنان ادامه دارد. تعدادی از خبرنگاران اداره نشراتی جنگ به سازمان عفو بین الملل گفتند که همه روزه تهدیدهای تلفنی را دریافت میکنند و آنها از ترس نمیتوانند خود را به طور علنی کارمند تلویزیون جیو و سایر نشرات اداره نشراتی جنگ معرفی کنند. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، وزیر دفاع آمریکا چک هیگل که برای شرکت در یک جلسه امنیتی وارد سنگاپور شده است میگوید ایالات متحده به تعهدات خود با متحدین آسیاییش همچنان پابند است و هیچ چیز نمیتواند مانع تقویت موقف نظامی آمریکا در آسیا شود. در این مورد زرغون منگل گزارش دارد که با هم میشنویم.
وزیر دفاع آمریکا میگوید تهدیدات تازه ظهور کرده در نقاط دیگر جهان مانع تقویت موقف نظامی آمریکا در آسیا نخواهد شد. هیگل این مسئله را دیروز قبل از آن بیان داشت که وی برای ملاقات با متحدین آمریکا در آسیا که از نفوذ روزافزون چین نگرانند آمادگی می گرفت. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی مهم روز چهارشنبه در مورد پالیسی خارجی آمریکا کشورهای آسیایی را حیران ساخت، چون خلاف انتظار در مورد تمرکز نظامی و اقتصادی کشورش به آسیا در این سخنرانی چیز نگفت. وی در عوض درباره تهدیدات تازه ظهور در جهان به شمول تهدید تندروان فعال در شمال آفریقا صحبت کرد. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا قبل از سفرش به افغانستان و اروپا دیروز در راه سفر به سنگاپور گفت تعهدات آمریکا با آسیا مثل همیشه قوی است. در پاسخ به این سوال که آیا با کاهش دخالت نظامی آمریکا در عراق و افغانستان اظهارات اخیر رئیس جمهور اوباما در مورد تهدیدات جدید در جهان میتواند تعادل را که در روابط آمریکا و آسیا نیاز است متاثر سازد، هیگل گفت آنچه رئیس جمهور اوباما در سخنرانی دیروزش در مورد تهدیدات جدید در نقاط مختلف جهان ابراز داشت روی موقف آمریکا در آسیا پاسیفیک تأثیر نخواهد داشت و منتج به ضعف یا کاهش تعهدات آمریکا با آسیا نخواهد شد. هیگل گفت این مسئله ایجاد یک تعادل را که ما در سیاست خارجی خودخواهان آن هستیم متاثر نخواهد ساخت. هیگل افزود در جریان دیدار دو روزه‌اش از آسیا و اجلاس مسما به دیالوگ شانگری که در سنگاپور دایر می شود و در آن مقامات امنیتی و دفاعی آسیا، آمریکا و استرالیا گرد هم می آیند، حدود 10 ملاقات دو جانبه و 3 ملاقات 3 جانبه خواهد داشت که هدف آنها تقویت روابط و کاهش تنش‌ها میان آمریکا و آسیا است. بعد از آن که هیگل سال گذشته به حیث وزیر دفاع آمریکا مقرر شد، این پنجمین بار است که وی از آسیا دیدن می کند. هیگل دو ماه پیش نیز قبل از دیدار اوباما از آسیا به این منطقه سفر کرده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم امسال از آسیا دیدار داشت. وزیر دفاع آمریکا گفت هدف این دیدارها آن است تا روی تعهدات خود با کشورهای آسیا پاسیفیک تاکید کنیم. قرار است هیگل در یکی از دیدارهای دو جانبه‌اش با یک جنرال چینایی که از هیئت چین در فوروم شانگری نمایندگی می کند ملاقات و گفتگو کند. هیگل در یکی از دیدارهای سه جانبهش با امتحان ژاپنی به کوریای جنوبیش ملاقات نموده و خواهان پیشرفت در مسئله همکاری های دفاعی راکتی در مقابل قدرت اتمی کوریای شمالی خواهد شد. رادیو آزادی.
در حالی که دومین تیم ناظران بین المللی توسط افراد مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین توقیف شده است، حکومت اوکراین میگوید عملیات تهاجمی برای تحکیم صلح در شرق آن کشور ادامه دارد. وزیر دفاع موقت اوکراین گفته است یک بخش شرق این کشور کاملا از وجود شورشیان پاک شده است. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
میخایلو کوال سرپرست وزارت دفاع اوکراین روز جمعه 30 می گفته است که به خاطر تحکیم صلح و تامین ثبات در شرق آن کشور عملیات نظامی ادامه دارد و نیروهای حکومتی برخی مناطق شرقی اوکراین را کاملا از وجود شورشیان طرفدار روسیه پاکسازی کرده اند. میخایلو کوال سرپرست وزارت دفاع اوکراین میگوید ما عملیات ضد تروریسم را ادامه خواهیم داد. از پاکسازی مناطق از وجود جدایی طلبان و تامین امنیت در آنجا اطمینان حاصل خواهیم کرد و حکومت بازسازی شده اوکراین را در آنجا دوباره استقرار خواهیم داد. این اظهارات میخایلو کوال یک روز بعد از آن صورت میگیرد که 14 عضو نیروهای امنیتی اوکراین به شمول یک جنرال آن در اثر سقوط هلیکوپتر حاملشان توسط شورشیان کشته شدند. همزمان با این اظهارات سرپرست وزارت دفاع اوکراین، سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که یک تیم مشتمل بر 4 ناظر بین المللی و یک ترجمان اوکراینیان در شهر سیورودنسک در 100 کیلومتری لوهانسک توسط مردان مسلح توقف داده شده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که از تاریخ 29 می تماس با این گروه قطع شده است. این افراد شهروندان کشورهای ترکیه، دنمارک، سوئیس و استونیا می باشند. یک رهبر شورشیان تایید کرده است که این افراد در توقیف آنها قرار دارد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که جان کری وزیر خارجه آن کشور در مورد داخل شدن جنگجویان خارجی به اوکراین و به طور خاص در مورد جنگجویان چچنیایی نگرانیش را به سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز داشته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم یک خبر ورزشی داریم. فاینل مسابقات والیبال اقوام کوچی به روز جمعه در کابل برگزار شد. مسئولین برگزاری این مسابقات میگویند این مسابقات از 3 هفته به این سو میان 22 تیم اقوام کوچی برگزار شده بود و پس از این تلاش میکنند در هر رشته ورزشی این نوع مسابقات را برگزار کنند. در این حال مسئولین فدراسیون والیبال افغانستان از برگزاری این مسابقات استقبال کرده و میگویند که برترین‌های این مسابقات را به تیم‌های ملی والیبال افغانستان جذب می‌کنند. جوبین احمدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
فاینال اولین دور مسابقات والیبال اقوام کوچی افغانستان که تا پس از ظهر امروز ادامه یافت، در آن تیم پکتیا کود توانست تیم افغان ملی را شکست بدهد. در این بازی تیم پکتیا کود با کسب 3 امتیاز بیشتر جام قهرمانی مسابقات را از میان 22 تیم اشتراک کننده در این مسابقات به دست آورد. نوررحمان ترخیل مسئول برگزاری این مسابقات به روز جمعه در صحبت با رادیو سودی گفت که برای تقویت ورزشکاران اقوام کوچی در رشته های مختلف ورزشی، حکومت و المپیک افغانستان باید با آنان همکاری کنند.
اقوام کوچی مردم بیخی از امی رشته نمحرم بود. توجه حکومت هم باید باشه. در غیر از او ضروریت با فدراسیون هم داریم، با المپیک هم داریم، با تربیت بدنی هم داریم که هم کار ما باشه. باید حمایت کنم.
آقای ترخیل میگوید که پس از این کوشش میکنند تا در رشته های مختلف ورزشی کمیته ملی المپیک افغانستان این 90 تورنمنت ها را برگزار کنند. در این حال مسئولین فدراسیون والیبال افغانستان برگزاری این مسابقات را در رشد و تقویت ورزشکاران مؤثر می دانند. دکتر یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال بر رادیو سودی گفت که ضمن تقدیر از ورزشکاران برتر این مسابقات، چهره های خوب این مسابقات گزینه خوب است برای بازی در تیم های ملی جوانان و نوجوانان افغانستان.
در قدم اول خو کپا و جوایز و تحفی را که برشان ما تهیه کرده مواجهشان تهیه کرده ایره برای اینا تشریف تقدیرشان میکنیم. چهره های خوبی را ما اگر شما سعی تانستیم به تیم های جوانان نوجوانان حتما اینا را به صفت کاندید میبریم و معرفیش میکنیم به تیم های جوانان نوجوانان ما.
این در حال است که با سلسله دستاوردهای مختلف ورزشی ورزشکاران افغان، اخیراً تیم ملی والیبال افغانستان تیم تاجیکستان را شکست داد. این بازی در جریان 2 هفته گذشته با میزبانی افغانستان برگزار شده بود که در 3 بازی تیم ملی والیبال تاجیکستان شکستش را از سوی افغانستان پذیرفت.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت در سر ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا از امین امواج به نشر میرسند. من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.